سعادت نائل گردیده است، راهش پر زهره و یادش گرامی با.
خب این هم بخش پایانی صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در معرفی شهید محمد حسن رمضانی مهاجر، شهید بزرگواری که هم در داخل افغانستان جنگیده و هم در داخل ایران و در نهایت هم در جبهه مهران به شهادت رسیده. این نشان می‌ده که برای کسایی که آرمان و عقیده برشان اهمیت داره، دیگه جغرافیا برشان مهم نیست. در برنامه‌های گذشته هم عرض کردیم که بسیاری از شهدای افغانستانی دفاع مقدس در لبیک و ندای پیر فرزانه انقلاب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در جبهه های حق حضور پیدا کردند و به دفاع از آرمان‌های خودشان پرداختند و در نهایت هم جام شهادت را سر کشیدن. انشالله که روح همه این شهدا شاد باشه و با سرور و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام محشور باشن و امیدواریم که انشالله دست ما را هم بگیرن و انشالله که ما هم بتانیم رهروانی باشیم برای این شهدای عزیز و بزرگوار. به این ترتیب با لحظات پایانی برنامه این هفته لاله های غریب رسیدیم. یک بار دیگه عرض میکنیم که شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازنده ایتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان شنونده با برنامه این هفته لاله های غریب و تا هفته دیگه و یک برنامه دیگه همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
تپش های دل هیدر، به جوانی علی اکبر، هر قنداق علی اصغر، ما رو تنها نذاری محشر. مادر به تپش های دل هیدر، به جوانی علی اکبر، هر گنداغ علی اصغر، ما رو تنها نذاری محشر. من قرص دلم به دعای حضرت زهرا، نون سر سفرم رسید از دستای مولا. من قرص دلم به دعای حضرت زهرا، نون سر سفرم رسید از دستای مولا. کم نشه سایه لطف تو از سرمون کاش، مادری کن جان علی مراقبم باش. کم نشه سایه لطف تو از سرمون کاش، کن جان علی مراقبم باش. ای مادر، ای مادر، ای مادر، یه دعا کن به خدا گیرم، حتی وقتی راهو کج میرم، دل خوشیم امینه که آخر یه روزی برا تو میمیرم. مادر یه دعا کن به خدا گیرم، حتی وقتی راهو کج میرم، دل خوشیم امینه که آخر یه روزی برا تو میمیرم. سایه چادر تو امن همیشه، من یه خواهش دیگه دارم این آخریشه. زیر سایه چادر تو امن همیشه، من یه خواهش دیگه دارم این آخریشه. سفر زان عجب باشه دلامون، حالمون خوبه فقط پیش بابامون. ما رو ببر یه سفر زان عجب باشه دلامون، حالمون خوبه فقط پیش بابامون.
امیدوار هستیم که حال دلتان خوب و خوش باشه. دوستان عزیز، مشاهیر همین لحظه آماده ای پخش است که تقدیمتان میشه. موسیقی
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و صلوات بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت مطهر ایشان، سلام و درود عرض می کنم به شما مهربانان ارجمند، همراهان گرامی برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی. بنده سید محمد عارف حسینی و همراه همکارانم امیر حسن روحانی و سید سعید موسوی تهیه کننده و صدا بردار برنامه، در خدمت شما عزیزان هستیم. یاران، کشتی از کهن‌ترین ورزش‌های ایرانی به شمار می‌رود و پیشینه آن به دوران باستان باز می‌گردد. در آیین‌ها و روایت‌های ملی، پهلوانان همیشه جایگاهی ویژه داشتند و ورزش کشتی نمادی از قدرت، شجاعت و اخلاق پهلوانی بوده است. در این میان غلامرضا تختی نقشی بی بدیل در گسترش و محبوبیت کشتی ایران ایفا کرده است. او تنها یک قهرمان ورزشی نبود، بلکه به واسطه اخلاق و رفتار انسانیش توانست کشتی را از یک ورزش صرفا رقابتی فراتر ببرد و آن را به نمادی از جوانمردی و مردم دوستی تبدیل کند. در برنامه امروز مفاخر ایرانی با این اسطوره کشتی بیشتر آشنا می شویم. غلامرضا تختی در پنجم سنبله سال 1309 در محله خانی آباد تهران چشم به جهان گشود. او از همان کودکی با مشکلات اقتصادی خانواده روبرو بود، اما روحیه استوار و پهلوانیش از همان سالهای نوجوانی در میان اطرافیان زبان زد شد. علاقه او به ورزش، خصوصا کشتی، باعث شد بسیار زود راهی باشگاه‌های ورزشی شود و تحت نظر مربیان برجسته‌ای چون حبیب الله بلور پرورش یابد. استعداد و پشتکار تختی چنان چشمگیر بود که در مدت کوتاهی به تیم ملی ایران دعوت شد و در میادین بین المللی به عنوان نماینده کشور بر روی تشک رفت. تختی یکی از پر افتخارترین ورزشکاران تاریخ ایران به شمار می رود. او در 4 دوره المپیک شرکت کرد و مدال‌های متعددی برای ایران به ارمغان آورد. نقره در هلسینکی در سال 1352، نقره در ملبورن در سال 1956، طلا در روم در سال 1960، و نقره در توکیو در سال 1964. افزون بر این، در رقابت‌های جهانی نیز درخشید و مدال‌های طلای سال 1959 تهران و 3 مدال نقره دیگر را کسب کرد. در بازی‌های آسیایی سال 1958 توکیو نیز موفق به کسب مدال طلا شد. این افتخارات او را نه تنها به قهرمانی ملی، بلکه به چهره جهانی در عرصه کشتی بدل ساخت. با این حال شهرت تختی فقط به دلیل مدال‌ها و پیروزی‌هایش نبود. او بیش از هر چیز به دلیل منش انسانی و روحیه جوانمردیش در دل مردم جا گرفت. موسیقی دوستان، تختی همواره در کنار محرومان بود و در کمک به نیازمندان از هیچ تلاشی دریغ نمی کرد. نمونه روشن آن فعالیت‌های او بعد از زلزله بوئین زهرا در سال 1341 است که شخصاً پیش قدم شد و کمک‌های گسترده‌ای را از مردم جمع آوری و به آسیب دیدگان رسانید. سنبله سال 1341، چند روز بعد از زلزله ویرانگر بوئین زهرا، پهلوان و چند نفر از دوستانش در حالی که اخبار و تصاویر ساکنان مصیبت زده و ویرانه‌های مناطق زلزله زده را در روزنامه نگاه می‌کردند، ضمن صحبت‌هایشان در مورد علت کم بودن کمک‌های مردمی و بی‌توجهی مردم به مراکز جمع‌آوری اعانه راه‌اندازی شده در شهر بحث می‌کردند، بعضی از دوستان تختی معتقد بودند که مردم توجهی به مصیبت هموطنان خود ندارند و حاضر نیستند کوچکترین کمکی به آنها بکنند. اما پهلوان تختی که با عمق مهربانی و ایثار هموطنان پاک نهاد خود و میزان بی‌اعتمادی و انزجار آنها از خودکامگان حاکم واقف بود، می گفت علت بی‌توجهی مردم به این مراکز کمک رسانی نداشتن اطمینان به حکومت و کسانی است که معرکه گردان این جریان شدند. پیش کشیده شدن این بحث و مخالفت یکی از دوستان تختی با نظرش، ناگهان فکری را به ذهن پهلوان انداخت. تختی تصمیم گرفته بود که خود وارد این میدان شود، البته نه برای اثبات گفته‌هایش، بلکه برای این که به هر حال یک نفر باید وسط بیفتد و سبب خیر شود. فردای آن روز تختی بدون هیچ اعلان و تبلیغاتی اول صبح با چهارراه ولی عصر فعلی در مرکز تهران رفت و تصمیم خود برای جمع آوری اعانه به نفع زلزله زدگان را به کمک دوستانش به اطلاع مردم رساند. پس از آن غوغایی بپا شد که در تاریخ مشارکت‌های مردمی ایران کم نظیر و شاید بی نظیر بود.
غلام رضا تختی در پنجم شهریور 1309 در محله خانی‌آباد در جنوب تهران متولد شد. حاج قلی پدر بزرگ غلام رضا تختی در محله خانی‌آباد فروشنده خاربار بود. در دکانش روی تخت بلندی می نشست و به همین سبب در میان اهالی خانی‌آباد به حاج قلی تختی شهرت یافته بود که بعدها به نام خانوادگی آنها تبدیل شد. تختی تحصیلات ابتدایی رو در دبستان حکیم نظامی تهران میگذرونه و پس از گذروندن اول متوسطه در دبیرستان منوچهری ترک تحصیل میکنه. تختی همراه کار به ورزش زورخانه‌ای و کشتی نزد پهلوان سید علی میپردازه. اون در سن 20 سالگی به عضویت باشگاه پولاد در میاد و زیر نظر حبیب الله بلور کشتی آزاد رو به صورت قهرمانی دنبال میکنه. در همون سال قهرمان کشور میشه. طی سالهای 1329 تا 1338 هشت بار قهرمان کشور میشه. قهرمانیای اون منحصر به داخل کشور نمیشه و یک مدال طلا و دو نقره در المپیک و دو طلا و دو نقره در مسابقات قهرمانی جهان رو هم به افتخارات خودش اضافه میکنه. جهان پهلوان تختی در تابستان 1340 از طرفداران دکتر مصدق و جبهه ملی ایران میشه و پس از کودتای 28 مرداد به شدت افسرده شده تا جایی که کمتر در محافل عمومی دیده میشه. غلام رضا تختی در 17 دی ماه 1346 در اتاقش در هتل آتلانتیک تهران در می‌گذره. روحش شاد و یادش گرامی باد.
دوستان، روحیه پهلوانی تختی در میدان کشتی هم زبان زد بود. او هرگز حاضر نمی شد برای پیروزی از آسیب‌های حریف سوء استفاده کند. یکی از معروف‌ترین نمونه‌ها زمانی بود که در برابر حریفی که از ناحیه آسیب دیده بود، عمدن از آن نقطه بهره نبرد تا پیروزیش شرافتمندانه باقی بماند. الکساندر مدوید بیشک بزرگترین کشتیگیر قرن بیستم و یکی از بهترین های تمام دوران ورزش است. ظهور و اوج گرفتن الکساندر مدوید با سالهای پایانی دوران غلام رضا تختی همراه بود. مدوید در مورد تختی می گوید: آشنایی با تختی برای من افتخار بزرگی به حساب می آید. آشنایی ما از سال 1961 در جریان مسابقات قهرمانی جهان در یوکوهاما آغاز شد. در آن میدان بزرگ تختی برنده مدال طلای وزن هفتم شد و من در فوق سنگین مدال برنز گرفتم. این اولین حضور من در مسابقات جهانی بود. در همین جا بود که تختی را شناختم و از نزدیک با قدرت و بزرگی او پی بردم. به هنگام مسابقات جهانی زانوی من ضرب خوردگی پیدا کرد. پزشک تیم باند زانو را باز کرد و مشغول تزریق مسکن بود. در همین لحظه تختی که از آنجا می گذشت همه چیز را دید. یکی از مربیان به من گفت: بیا، او متوجه شده و در مسابقه به پای مصدوم تو خواهد پیچید. اما تختی اصلا به پای مجروحم دست نزد. با اینکه او 7 سال از من پیرتر بود، ولی بیش از من جنبش و تحرک داشت. آن واقعه را تا آخر عمر به یاد خواهم داشت. او هرگز به حیله و نیرنگ متوسل نشد. همین رفتارها سبب شد تا تختی نه تنها به عنوان یک قهرمان ورزشی، بلکه به عنوان نماد اخلاق، عدالت خواهی و ملی گرایی در تاریخ ایران ماندگار شود. دوستان، غلامرضا تختی در 17 جدی سال 1346 چشم از جهان فرو بست. محبوبیت شخصی او به ویژه به دلیل تواضع، ساده زیستی و کمک‌هایش به نیازمندان باعث شد مردم کشتی را ورزشی اخلاق مدار و مردمی بدانند. تختی در واقع الگویی شد که نسل‌های بعدی کشتیگیران نه تنها در فنون ورزشی، بلکه در منش و رفتار اجتماعی از او الهام گرفتند. روحش شاد باد. جهانی سپاس که با برنامه امروز همراه ما بودید. تا هفته دیگر و سلامی دیگر، بدرود.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمند که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه تکرار برنامه صدای کتاب را تقدیمتان میکنیم. برایم کتابی بخوان، کتابی
که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام به شما دوستداران کتاب و مطالعه، در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه رمان سو و شون نوشته سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. اما قبل از آن خلاصه‌ای بشنوید از آنچه در این رمان می‌گذرد. یوسف در زمان اشغال شیراز در آنجا زندگی می‌کند. او که از ملاکان شیراز است، به شدت با اشغال شیراز و موضع دولت در برابر آن واکنش منفی دارد. اما برادرش ابوالقاسم خان که از وکلای شهر است، او را از برخورد با حکومت و همکاری نکردن با متفقین برحذر می‌دارد. متفقین خواستار خرید آذوقه از او هستند و یوسف می‌گوید در زمانی که قحطی در شهر بیداد می‌کند، حاضر نیست غلات خود را با متفقین بفروشد. دوستان عزیز، دعوت میکنیم با ادامه رمان سو و شون از فصل 11 این کتاب با ما همراه باشید. زری به تلخی گفت: حالا پدر و پسر خیلی دلتان میخواهد حرف راست بشنوید؟ پس بشنوید. آن روز عقد کنان دختر حاکم یادت هست؟ آمدند گوشواره های زمرد مرا به اسم آری اعظم گرفتند و هرچه انتظار کشیدم پس ندادند. روز جشن خارجی ها دختر حاکم گفت که از تحفه تان متشکرم. بعد حرف اسب پیش آمد. تصمیم داشتم با وجود اصرار خانکاکا ایستادگی کنم و این یکی را ندهم. خودم می دانستم عاقبت یک جایی باید جلویشان بیستم، اما ترسیدم. بله ترسیدم، از جاندارمی که آمده بود پای اسب ترسیدم. خسرو حرف مادرش را برید و گفت: آن جاندارم هم شهری غلام بود، می توانستی جوری سرش را شیره بمالی، تو که خوب بلدی. و رو به پدر افزود: همان جاندارمی که تا وسط‌های تپه آمد دنبالمان و به من گفت میتوانی صبحا بیایی و سوار اسبت بشوی. گفت: خانم کوچیک حرفی ندارد، خودش فرمایش کرد. گفت: حیوان خیلی لاغر شده. اوایل نمیگذاشته خانم کوچیک سوارش بشود، اما حالا همان توی باغ دو سه دوری سوار میشود، اما هنوز جرأت نکرده با سحر پایش را از باغ بیرون بگذارد. گفت: یورت مرا هم خودم یادش دادم. گفت: غلام کتکش زده. بعد لب ورچید و دوباره شد همان پسر کوچولویی که از با بازیش را کش رفتن و با بچه دیگری دادن، نه پسری که در آرزوی مرد شدن می سوزد. زری دنباله حرفهای خود را گرفت. همان شب می خواستم قضیه گوشواره را به تو بگویم، اما تو چنان خشمگین بودی که نخواستم خشمگین ترت کنم. همیشه همین طور است، برای حفظ آرامش خانواده. خسرو حرف مادر را تمام کرد که: مدام گولشان میزنم. یوسف با لحن ملامتباری گفت: وقتی گفتم بس کن، یعنی بس کن دیگر. و با صدای آرام و عمیقی افزود: مادرت تقصیری ندارد. ترتیب کار در این شهر جوری است که بهترین مدرسه مدرسه انگلیسی ها باشد، و وقتی هم میخواهد گلدوزی یاد بگیرد با چرخ خیاطی سینگر است که دلال فروشش زینگر است. مربی ها و معلم هایی که مادرت دیده سعی کردن همیشه از واقعیت موجود دور نگهش دارن. در عوض مقداری ادب و آداب و تصدیق و تبسم و گلدوزی یادش بدهن. هی از آرامش حرف می زند و ناگهان روبزری داد زد: زن، آرامشی که بر اساس فریب باشد چه فایده ای دارد؟ چرا نباید جرأت داشته باشی که تو روی آنها بیستی و بگویی این گوشواره هدیه عروسی شوهرم است، یادگار مادر مرحومش است که در غربت از فقر تن و کلفتی داده، اما بار خاطرش به عروسی بوده که پسرش انتخاب میکرده. با حالا من براحتی از دست بده همش؟ خود گوشواره و قیمتش مهم نیست، مهم خاطره و محبتی است که پشت آن قرار گرفته. زن، کمی فکر کن، وقتی خیلی نرم شدی همه تو را خم میکنن. خانم فاطمه که مدتها ساکت بود و خمیازه میکشید دیگر طاقتش تاق شد. چه خبرتان است؟ پدر و پسری افتادید به جان این بنده خدا؟ دادن اسب که اصلا تقصیر او نبود، من خودم شاهد بودم، حتی من گفتم اسب را بدهد. اما راجع به گوشواره، من از عزت و دوله شنیدم. اول خیلی برزخ شدم، اما فکرش را که کردم دیدم نمیتوانست دست ندهد. آدم در برابر مردمی که حاکم مال و جان همند چه میتواند بکند؟ راستش را میخواهی داداش؟ نرمی میکند، رشوه میدهد تا کاری با کار تو نداشته باشند. حالا دیگر بس است، شامتان را بخورید و بخوابید، فردا صبح همه چیز یادتان رفته. من یکی که رفتم بخوابم. و پاشد و رفت. خسرو بلند شد و گفت: حالا خواهید دید من چه میکنم. پسر پدرم نیستم اگر سحر را از چنگشان در نیاورم. با خود حاکم کاغذ می نویسم، اگر جواب نداد خودم می روم پیشش. پدرم و استادم آقای فتوحی راست می گویند، خودم باید مشکلم را حل کنم. اگر حاکم را هم نداد سعی می کنم گریه نکنم. اگر گذاشتم دیگر کسی اشک مرا ببیند. مادر، من محض خاطر تو که میدانستم دل واپس میشوی امشب که گیر افتادیم گریه کردم. جلوی هرمز، جلوی ژاندارم ها، جلوی آن افسر. زری گفت: بله عزیزم، به عقیده تو و پدرت و استادت من ترسو هستم، بی ارزه هستم، نرم هستم. من همش میترسم بلایی سر یکی از شماها بیاید. طاقتش را ندارم. اما من هم دختر که بودم، من هم برای خودم شجاعت داشتم. و روبه یوسف پرسید: این شجاعت نبود که آن روز بلوا ندیده و نشناخته با تو راه افتادم؟ کدام دختر؟ لبش را گزید و حرفش را تغییر داد. در همان مدرسه انگلیسی تو راست میگویی، خانم مدیر هی با ما سرکوفت میزد که تمدن و آداب معاشرت و آیین زندگی یادمان میدهد. زینگر هی سرمان منت میگذاشت که فن خیاطی با ما میآموزد تا از بازوی خودمان نان در بیاوریم. خانم حکیم میگفت شفا و دوای شما در دست من است، اما من ته دلم میدانستم که آنها فقط ظاهرا راست میگفتند و همیشه یک چیزی در یک جایی خراب است. میدانستم از ما، از همه ما دم با دم چیزی کم میشود، اما نمیدانستم آن چیز چیست. یوسف گفت: من هم به همین علت تو را گرفتم. چرا باید به این حد تغییر کرده باشی؟ زری گفت: من که گفتم، صد بار بگویم، تو به طور ترسناکی صریح هستی و این صراحت تو باز ته دلم میدانم که خطر دارد. اگر من بخواهم ایستادگی کنم، اول از همه باید جلوی تو بیستم و آن وقت چه جنگ اعصابی راه میافتد. میخواهی باز هم حرف راست بشنوی؟ پس بشنو. تو شجاعت مرا از من گرفته ای. آنقدر با تو مدارا کردم که دیگر مدارا عادتم شده. یوسف خشمگین فریاد زد: من؟ جلوی من بیستی؟ من که در بیرون از خانه مثل ببر هستم و در خانه در برابر تو یک بره سربرا. تو از روی غریزه نمایشی به اسم شجاعت داده ای، غریزه خام تصفیه نشده. زری اندیشید اگر کمی دیگر کش بدهم یک دعوای درست و حسابی در پیش خواهیم داشت. فکری کرد و گفت شاید هم از اول ترسو بودم و خودم هم نمیدانم. من چندین بار جلوی همان خانم مدیر ایستادگی کردم، بی این که بدانم اسم کاری که میکنم ایستادگی یا شجاعت است. آن روز که روزه مهری را خوردش داد، همه بچه ها از ترسشان در رفتند، اما من ماندم. شاید هم همینطوری پیش آمده، نمیدانم. شاید آن روزها چیزی نداشتم که از دست بدهم، اما حالا خودش هم نفهمید چه شد که همه صبر و مدارا و طاقتش را از دست داد. ناگهان از روی صندلی پا شد، با دست محکم به شکمش زد و گفت کاش این یکی که توی شکمم است همین امشب سخت بشود. برای شما تا دم مرگ رفتم و برگشتم. خانم حکیم شکمم را سفره کرده، روی شکمم نقشه جغرافی. روی صندلی وا رفت و به گریه زد. احساس میکرد که آدمی به خستگی و دلتنگی او در تمام دنیا نیست. یوسف به طرفش رفت و سرش را در بغل گرفت. بعد اشکهایش را با انگشت‌های بلندش پاک کرد، دست زیر شانه‌اش گذاشت و سرش را بالا آورد و در چشمش نگاه کرد و بغض خودش را فرو داد و گفت گریه نکن عزیزم، چرا زودتر نگفتی؟ با کلی غافلگیر شدم. زری نمیتوانست جلوی اشکهایش را بگیرد. نالید امروز خبر مرگم رفتم این یکی را بیاندازم. شجاعت نکردم که نگهش داشتم؟ وقتی با این مشقت بچه ای را به دنیا می آوری، طاقت نداری مفت از دستش بدهی. من هر روز تو این خانه مثل چرخ چاه می چرخم تا گلهایم را آب بدهم. نمی توانم ببینم آنها را کسی لگد کرده. من عین حسین کازرونی با دستهایم برای خود هیچ کاری نمی کنم. من نه تجربه‌ای، نه دنیا دیدنی. یوسف خندید و گفت عزیزم، عوض رفتن به دیوانه خانه و خسته کردن خودت و عصبی شدن، می توانی بروی انجمن ایران و انگلیس که تازه باز شده. باور می کنی زینگر با وسیله مکمهان برایم پیغام فرستاده؟ زری از میان اشک گفت خوب انکم می کنی. یوسف بنر می گفت می دانی که نمی توانم اشک تو را ببینم. خواستم از این پیشنهاد خوب بخندی، اما جان دلم اگر همان اول شب حقیقت را به من گفته بودی این همه آزارت نمی دادیم. تو گفتی رفته بودم مطب خانم مسیحادم، اما فوراً رفع رجوعش کردی. چرا از من پنهان کردی تا مثل گرگ گرسنه به جانت بیافتم و حالا از رویت خجالت بکشم؟ خسرو آمده بود و روی زمین کنار پای مادر نشسته بود. پای مادر را در بغل گرفت اما چیزی نگفت. زری اشکهایش را پاک کرد و گفت تو خودت از سفر آمده بودی، افسرده و ناراحت بودی، نخواستم افسرده ترت بکنم. و درمانده پرسید چه کار کنم تا شما راضی بشوید؟ چه کار کنم تا شجاع بشوم؟ یوسف بخنده گفت میتوانم یادت بدهم. درس اول شجاعت برای تو فعلا این است: همان وقت که میترسی کاری را بکنی، اگر حق با توست در عین ترس آن کار را بکن. زری اندیشناک گفت درس اول را به کسی می دهند که هر را از بر نمی داند. دوستان عزیز، با پایان برنامه صدای کتاب رسیدیم. ادامه رمان سووشون اثر سیمین دانشور را در برنامه آینده برایتان خواهیم خواند. تا آن زمان بدرود.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی یک یک شما عزیزان شنونده. تاریخ قلب آسیا آماده پخش است که در این لحظه تقدیمتان میکنیم.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
به نام خدا و عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده. من محمد کاظم کاظمی هستم و در این 63 برنامه از سلسله برنامه‌های تاریخ قلب آسیا در خدمت شما عزیزان هست. ما در این چند برنامه اخیر پرداختیم به تحولات فرهنگی کشور در اوایل قرن گذشته و بخصوص در دوره حکومت محمد ظاهر شاه تا حوالی دهه 40. یک مقداری از ادبیات گفتیم، از تاریخ و فرهنگ گفتیم و روزنامه‌نگاری، و یک حوزه دیگری که باید به او بپردازیم حوزه موسیقی هست. هنر مهمی که هم در کشور افغانستان سابقه داشته و هم در این دوره تحولات مختلفی پذیرفته. ما در ابتدای این مباحثی که درباره موسیقی افغانستان خواهیم داشت و چند برنامه ممکن هست که طول بکشه، یک اشاره‌ای باید بکنم به منبع مهمی که در این زمینه ما داریم و او کتاب سرگذشت موسیقی معاصر افغانستان است. این کتاب سرگذشت موسیقی را جناب عبدالوهاب مددی، هنرمند موسیقی و در این حال پژوهشگر و مدیر فعالیت‌های موسیقی در رادیو تلویزیون افغانستان تألیف کرده. خوب آقای مددی خودش هم در حوزه آوازخوانی و آهنگسازی بسیار مؤثر بوده و آهنگ‌های ماندگاری به صدای او داریم، از جمله آهنگ وطن عشق تو افتخارم که بسیاری از دوستان شاید این را شنیده باشند. و همچنان ایشان در حوزه پژوهش در تاریخ موسیقی افغانستان بیش از هر کس دیگری فعال بوده و این کتاب مهم یادگار فعالیت‌های پژوهشی ایشان هست که حدود 3 دهه پیش منتشر شده. سرگذشت موسیقی معاصر افغانستان. و حالا بحث خودمان را درباره موسیقی کشور شروع بکنیم. ما به سابقه دیرین موسیقی در کشور اشاره نمی کنیم به جهت اینکه بحث ما تاریخ معاصر کشور هست. منتها این را باید بیان بکنیم که به هر حال در کشور ما پیش از این که این تحولات اخیر رخ بده در حدود 150 سال پیش، موسیقی های محلی در جاهای مختلفی رواج داشته و در هر منطقه هم رنگ و بوی خاصی داشته، وسایل خاصی در این موسیقی به کار می رفتن و هنرمندان محلی داشته. مثلا ما در هرات هنرمندی داریم به نام رجب هراتی، یا هنرمند دیگری در موسیقی کشور هست به نام سید قریش یا حیدر نمدمال یا اکه عبدالرحمن بدخشی. اینها نام هایی است که از اون دوره بر جا مانده و متاسفانه آثار موسیقی اینا در دست ما نیست، چون در اون زمان امکانات ضبط و حفظ موسیقی وجود نداشت. منتها در کنار این سبک ها و لحن های محلی موسیقی در کشور که از دیرباز بوده و تا به امروز هم وجود داره و در جای جای کشور ما هنرمندان و نواها و آوازهای محلی داریم، دو جریان دیگر هم در موسیقی ما پدید می آید که یک مقداری ما باید به اینها هم بپردازیم. یکی از اینها جریان رواج موسیقی کلاسیک با سبک موسیقی هندی هست و دیگری رواج موسیقی اروپایی و وسایل موسیقی نوینی که از کشورهای غربی وارد افغانستان میشه. البته مسیرش بیشتر از مسیر هندوستان و ترکیه هست. البته که ارتباط موسیقی افغانستان و هند از دیرباز وجود داشته، منتها یک جریان ویژه با حضور جمعی از هنرمندان موسیقی هندوستان در افغانستان شکل میگیره که ما یک مقداری تمرکز میکنیم بر این جریان در این برنامه. این قضیه حضور هنرمندان موسیقی هندوستان در افغانستان برمیگرده به زمان حکومت امیر شیرعلی خان در حدود 150 سال پیش و او زمانی هست که شیرعلی خان به هندوستان سفر میکنه، هند بریتانوی، و در اونجا با هنرمندان موسیقی او سرزمین آشنا میشه و دعوت میکنه از جمعی از این هنرمندان که اصلا بیاین در افغانستان ساکن بشن و اینجا در داخل کشور فعالیت‌های موسیقی را ادامه بدن. و این چنین هست که تعداد قابل توجهی از هنرمندان موسیقی هندوستان چه در حوزه آوازخوانی چه در حوزه نوازندگی به افغانستان میآیند، اینجا ساکن میشن و در همینجا فعالیت‌های خودشون را برای چندین نسل ادامه میدن. بسیاری از هنرمندان سرشناس کشور ما در واقع فرزندان یا فرزندزادگان این گروه از اهالی موسیقی هندوستان هست که آمدن و در افغانستان ساکن شدند. اینها در ابتدا البته بیشتر در محیط دربار و برنامه‌های رسمی حکومتی حضور دارند و حتی محل اقامت اونا هم نزدیک بالاحصار هست و همون جایی که ما امروز به نام گذر خرابات میشناسیم و پایگاه موسیقی کلاسیک افغانستان بوده. بسیاری از هنرمندان بزرگ موسیقی ما در همین منطقه به دنیا آمدن، از نسل‌های بعدی این گروه هنرمندان حساب میشن. خب طبیعتاً آثار موسیقی این گروه از آوازخوانان و نوازندگان بیشتر در حال هوای موسیقی هند هست و به همین جهت هم با جامعه افغانستان هنوز بسیار عجین نشدن، هم به جهت سبک موسیقی و هم به جهت اینکه حضورشون بیشتر در دربار هست. منتها در نسل‌های بعد این موسیقی راه پیدا میکنه در بین مردم، با ادبیات، فرهنگ و موسیقی محلی افغانستان عجین میشه و تحولاتی به خود میپذیره به گونه ای که یکی از شاخه های مهم و پربار موسیقی معاصر ما میشه و ما در برنامه های بعد به امید خدا میپردازیم به این موضوع، یعنی تحولاتی که موسیقی ما بعد از حضور موسیقی کلاسیک هندی پیدا میکنه و شخصیت‌های مطرحی که در بومی سازی این موسیقی نقش مهمی دارند. پس با ما باشید با برنامه تاریخ قلب آسیا تا در چند برنامه دیگر بحث موسیقی افغانستان را ادامه بدیم در خدمت شما دوستان. خدا حافظ شما.
دلتان خوب باشه و رزق و روزیتان برقرار. جهانی سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. همچنان ما را همراهی بفرمایید.
تیراندازی کردن و متاسفانه در این بین عده‌ای زخمی و عده‌ای هم کشته.
آمریکا 25 سال در این کشور حاکمیت مطلق داشته است. 25 سال حاکمیت مطلق داشته است.
اما با فتح لانه جاسوسی آمریکا ملت‌ها بیدار شدند و دیگر مقابل این وحشیگری‌ها سکوت نکردند.
راز رهایی. به نام خدا. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان خوب رادیو دری. با ویژه برنامه راز رهایی با مناسبت یوم الله 13 آبان در خدمت شما هستیم. لطفاً با ما همراه باشید. ماهای آخر سال 57 بود و سران حکومت پهلوی چمدان‌های سفر خود را بسته بودند. برخی از مردم و چند خودروی دیپلمات‌ها و مستشاران آمریکا حمله کردند. این کار پیام روشنی داشت. سفارت آمریکا و چند سفارت دیگر مانند اسرائیل به سرعت در حال خارج کردن کارمندان و دیپلمات‌های خود از ایران بودند. انقلاب که شد، همان روزهای ابتدایی چند نفر به سفارت آمریکا حمله کردند. اما امام خمینی رحمت الله علیه دستور دادند سریعاً آمریکایی‌ها آزاد شوند. حضرت آیت الله خامنه‌ای عضو شورای انقلاب از آن روزها می‌گویند:
بعد از انقلاب این ملت و نظام جمهوری اسلامی نهایت مدارا رو با آمریکایی‌ها کردند. اول انقلاب مردم به خاطر بغضی که نسبت به آمریکایی‌ها داشتن رفتن عناصری از سفارت را گرفتن، دستگیر کردن، آوردن در همین مدرسه رفاه و علوی که محل اقامت امام بزرگوار بود. امام دستور داد اینها را آزاد کردن، وسایل فراهم کردن که اگر می‌خواهند از کشور خارج بشن با سلامت خارج بشن و رفتن. کسی به اینا تعرضی نمی‌کرد، آمریکا دست بردار نبود. اونها علیه انقلاب در همون ماه‌های اول انقلاب هر روز یک توطئه، هر روز یک حرکت، هر روز با این ملت یک جور دشمنی.
انقلاب ایران با کسی سر جنگ نداشت، اما سفارت آمریکا بعد از انقلاب کارکردش عوض شده بود. سرنخ خیلی از درگیری‌های مرزی در گنبد، کردستان و خوزستان و دیوارهای سرخ سفارت آمریکا می‌رسید. محمد رضا پهلوی نیز در حالی که در مصر، مراکش و مکزیک سرگردان بود، مورد حمایت دولت کارتر قرار گرفت. برژنسکی، مشاور امنیتی کارتر، رئیس جمهور وقت آمریکا:
ایران کشور پیچیده است. با توجه به اتفاقات اخیری که در ایران رخ داده،
دولت آمریکا وظیفه اخلاقی خود می‌داند که به شاه پناهندگی بدهد. مردی که 37 سال دوست وفادار دولت ایالات متحده بوده نباید مانند یک یهودی سرگردان با وی رفتار شود. شاه در بسیاری از موارد از جمله ویتنام با ما همکاری کرده. ما وظیفه داریم به وی پناهندگی سیاسی بدهیم و از او حمایت کنیم، مخصوصا در وضع الان که اوضاع سیاست ایران اصلا به نفع او و ما نیست.
برژنسکی درست می گفت. رابطه آمریکا و شاه در سالهای گذشته بسیار زیاد و ایران را رسماً در اختیار مستشاران قرار داده. در این باره بشنوید از آلیس ویلسون از مستشاران آمریکایی حاضر در ایران.
باید بگویم با افزایش قیمت نفت، تهران کانون هجوم دلالان اسلحه و نمایندگان تقریباً تمامی کارخانه های تسلیحاتی آمریکا شد، به طوری که در طی 2 سال مأموریت من در ایران حدود 700 قرارداد تقریبا به مبلغ 4 میلیارد دلار بین ایران و شرکت‌های تولید تسلیحات به امضا رسید. شاه عاشق خرید تسلیحات بود. دوستان نظامی به شوخی می‌گفتند شاه هر پرنده‌ای را حاضر است بخرد. در سال 1978 حدود 45 هزار نفر مستشار آمریکایی در ایران بودند. اگر حد متوسط حقوق ماهیانی هر یک از آنها را 6000 دلار فرض کنیم، دولت ایران مجبور بود سالانه مبلغ 3.24 میلیارد دلار فقط بابت حقوق این افراد بپردازد. شاه هر روز به آمریکا بیشتر وابسته می‌شد و این موضوع مردم ایران را خشمگین کرده بود.
پس از ورود شاه به مکزیک، بیماریش که ناشی از یک تومور سرطانی بود تشدید شد. بنابراین دولت کارتر آن را بهانه خوبی قرار داد و با سفر شاه به آمریکا موافقت کرد. از این رو شاه مکزیکو سیتی را به مقصد بیمارستان نیویورک ترک کرد و حدوداً 2 ماه در آنجا بستری شد. همین موضوع باعث اعتراض بسیاری از ایرانیان شد. آیت الله بهشتی، عضو شورای انقلاب:
یک روز شما توی راه پیمایی ها می آمدید، دیدید روزنامه ها با درشت‌ترین تیتر نوشتند شاه رفت. شاه رفت نه، شاه آواره شد. البته این دو روزه این آمریکای دشمن سرسخت ما، نمیدونم با مریض شدن این بیمار واقعی یا با تمارز و خودش را به مریضی زدن، دو مرتبه این را آورده در آغوش خودش جا داده. من به این مناسبت باید اخطار کنم به آمریکا، دولت آمریکا باید وضع خودش را در برابر ملت و دولت ایران هر چه زودتر روشن کنه.
در 13 عقرب ناگهان گروهی نزدیک به 400 نفر که دانشجو هستند، در حالی که در طول خیابان طالقانی راهپیمایی می‌کنند، به سمت سفارت آمریکا می‌پیچند. جوانان با شور و حرارت از در و دیوار سفارت بالا می‌روند و به درون محوطه سفارت می‌پرند. خیابان بند می‌آید و جوانها یکی پس از دیگری از گوشه و کنار سفارت به داخل می‌روند. حالا هر کدام از این دانشجویان بازوبندی به دست و عکس امام به سینه دارند. اندکی بعد خبری بر روی تلکس خبرگزاری ها می رود. سفارت آمریکا در تهران به دست دانشجویان پیرو خط امام افتاد. دولت موقت ایران در مخالفت به حرکت دانشجویان استعفا می دهد و امام خمینی استعفای آنها را می پذیرند. شورای امنیت سازمان ملل خواستار آزادی فوری گروگان‌های آمریکایی می‌شود. آمریکا خرید نفت از ایران را قطع کرد و وجوه نقد و طلاهای آمریکا در بانک‌های آمریکا را توقیف می‌کند. امام رحمت الله علیه اما از حرکت دانشجویان تجلیل می‌کند و آن را انقلاب دوم می‌خواند.
شما می‌بینید که الان مرکز فساد آمریکا را جوان‌ها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم کس غلطی نمیتونه بود.
با ویژه برنامه راز رهایی به مناسبت یوم الله 13 آبان در خدمت شما هستیم. 29 آبان سال 1358، ایران در یک حرکت نمادین 10 گروگان سیاه پوست و زن آمریکایی را آزاد می کند. همزمان رسانه های خارجی علیه ایران جنگ روانی را شروع کردند. ایران تسخیر لانه جاسوسی را فرصتی برای نشان دادن مظلومیت ملت ایران می دانست. حجت الاسلام با هنر، نماینده وقت تهران:
علیه این کار بسیار بسیار شعار دادند در خارج این دستگاه‌های تبلیغاتی صهیونیستی و خواستند این رو تخریبش کنند. از جمله میگفتند از نظر قوانین بین المللی اگه چنون چه یکی از اعضاء سفارتخانه که مسئولیت خاص داره جاسوس هم در بیاد، طبق قانون باید اخراجش بکنند. مسئله بالاتر از جاسوسی است، مسئله توته است. یعنی اونجا طرح می‌ریزه که چگونه مردم رو به جان هم بیاندازیم، چگونه چهره‌های خط امام رو